جواب گفته میشه. بله، این که همیشه ما مهمان هستیم، نبوده روزی که مهمان نباشیم. اما چرا این ایام رو میگن ضیافت الله؟ چون تو این ایام یه عنایت خاصی خداوند متعال داره، تو این ایام یه ارتباط خاصی با بنده‌هاش پیدا میکنه. و در واقع تفاوتش اینه که در طول سال ما همیشه مهمان نعمت خداوند بودیم و سر سفره نعمت نشستیم، اما الان مهمان خود منعمیم، کسی که این نعمت رو داده.
درسته.
و در ارتباط با او هستیم. گر شبی بر سفره آن دوست مهمانت کنند، فکر نعمت را نکن، در فکر صاحب خانه باش.
حاج آقا من یه خاطره اجازه هست تعریف کنم، شما تصحیح کنید اگر، چون خواهشون. برداشت کاملا شخصیه، این دیگه بحث معارف دینی و اینا نیست. من عمره مشرف شدم ولی تمتع نرفتم. باری که عمره مشرف شدیم خیلی هم خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود، خیلی تجربه بی‌نظیری بود. ولی موقعی که توی مسجد الحرام دور کعبه طواف می‌کردم، احساس اولین بار بود من اصلا خانه خدا رو می‌دیدم و اون فضا رو لمس می‌کردم، احساسم این بود که حالا خیلی دارم فیزیکیش می‌کنم و خدا انشالله منو ببخشه، شنوندهای محترمم عفو کنن، واقعا احساسم این بود که در خانه خدا باز شده و من در بارگاه الهی هستم، ولی خود صابخونه نیست. یعنی حس می کردم که انگار مثلا با توجه به عقبه ذهنی خودم که خداوند سر سفره پهن کرده و به ملائکه فرموده که پذیرایی کنید از مهمونای من، ولی خودش حضور نداره. یکی از رفقاتم که تمتع رفته گفتم من یه همچی حسی داشتم، گفت اتفاقا درسته و خدا به عنوان میزبان فقط در روز عرفه حضورش کاملا حس میشه. گفتم من عرفه نرفتم، یعنی من چون تمتع رو تجربه نکردم اینو نمیدونم، ولی ایشون میگفتش که اتفاقا تجربه شما یعنی حرفت خیلی حرف بیراهی نیست، اون تجربه حضور کاملا ملموس خداوند تو روز عرفه 9 ذیحجه اتفاق میفته. حالا نمیدونم، ایشون اینجوری میگفت، تجربه من این شکلی بود که واقعا یه زمانی یه مکانی آدم درکش از موقعیت، درکش از جهان، درکش از خدا، از انسان یه اتفاق ویژه‌ای میفته.
بله درسته، درک انسان فرمودید، یعنی در واقع چه در طواف، چه در مسجد الحرام، چه در عرفات، مشعر، منا، او حضور یکسان داره، همراه ماست، ما پیدا میکنیم درکی برای حضور،
درک ما ازش این شکلی.
بله در واقع او که غایب نیست، ما از غیبت به حضور میایم، ما از غفلت نجات پیدا میکنیم، ما به یک انس جدیدی میرسیم و دریافت جدیدی از حضور حضرت حق. در واقع اون حضورش همیشگی و دائمی است. خب معکم اینما کنتم، هر کجا باشید اون با شماست. اما این که تو این رو درک بکنی، اون لحظه درک ماست که به این شکل تعریف میشه. ممکنه برای یک کسی دقیقا توی طواف اتفاق بیفته، برای کسی در عرفات اتفاق بیفته.
درست.
هرچند عنایت خاصی که در عرفات وجود داره واقعا حس عجیبی رو به افراد میده. من خودم معمولا تعبیرم اینه که با این حاجیایی که سال گذشته مشرف شده بودیم در کعبه که بودیم، میگفتم ببینید ما الان داریم عمره انجام میدیم، عمره تمتع، این عمره یعنی معماری کردن، یه چیزی رو باید درست کنیم. ولی حج الان رو نمیشه، حج از عرفات شروع میشه. وقت عرفات کجاست؟ عرفات نقطه صفر خلقته، جایی که گل آدم رو درست از اونجا برداشتن درستش کردن.
بسیار.
یعنی خدا توی عرفات طرف رو خاک میکنه، میگه الان خلقت دوباره خودت رو از اینجا حس کن.
بسیار زیبا.
الان من
بسیار زیبا. ممنون آقا. من مختصر مفید فرمای شما رو جمع‌بندی بکنم، ببینید درسته این که بگیم بر مبنای فرمای شما زمان یه مفهوم کمی داره که مفهوم فیزیکیشه، یه مفهوم کیفی داره که اون جاهایی است، یعنی
مفهوم متافیزیکی
داره که اونجا دیگه ارزش‌گذاری های متفاوتی داره، یه زمانهای گرانبها، چنان که زمین هم اینجوره، یعنی مکان، زمان و مکانهایی هستن که مقدس‌تر از زمان و مکانهای دیگر هستن. یعنی از نظر کیفی ممکن از نظر فیزیکی ارزش یکسانی داشته باشن،
بلده.
ولی از نظر کمی ارزش یکسانی داشته باشن، ولی از نظر کیفی اینطور نیست.
درسته.
ممنون آقا.
درود بر شما.
زنده باشین.
سلامت باشین.
بزرگوارین، دم افطار حتما ما رو دعا کنین.
جدا دعات میکنم.
خیلی لطف میکنین.
شما هم رفیق دوستان رو.
خیلی محبت میکنین. زنده باشین ان شاء الله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقا. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
موسا آسمان همه رحمت است و زمین پهنه از نور در این ضیافت عاشقان.
زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره شبای قدرش، شبایی که واسه دلای عاشق خورشید صد بهار ماه بدرش. فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی یه شاخ نوره، یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله.
سوال ما امروز از شما این بود که طلایی ترین وقت زندگیتون کی بوده؟ آقای مصطفی از مشهد مقدس نوشته طلایی ترین لحظه من وقتی بود که خداوند بچه سالم داده، الانم 3 تا دختر دارم و خیلی هم خدا رو شاکرم، سایه‌تون بالا سرشون باشه. سلام، طلایی ترین زمانهای عمرم 2 بار بود، در اوج ناامیدی برای داشتن فرزند، خدای کریم و بزرگ 2 فرزند دختر و پسر من عطا فرمود، خداوند همین نزدیکی هاست. با تشکر. اسمتون آقا ننوشتین، بنویسین تو رو خدا، اسمتون رو بنویسین، برکت میگیره برنامه ما. طلایی ترین وقت عمر زندگی من زمانی بوده که جنگ ایران و عراق به جبهه رفتم و درس گرفتم از مردان جنگ. بریم یه چند تا تلفن بشنویم. فقط یه آقای به اسم، نه اسمشون ننوشتن، نوشته اصلا از صدات بدم میاد. چی میگی؟ هیچی، خودم با تو موافقه.
دوران طلایی زندگی من دوران مقدس، عزیز و نازنین خدمت سربازی بود که من یه دانش آموز بودم. وقتی درسم تموم شد رفتم خدمت، درسته یه مقدار کار فنی وارد بودم، اما تو خدمت کارم، شغلم کار فنی بود. وقتی از خدمت اومدم یه مکانیک ماشینای سنگین بودم، خدمتم که تموم شد و از قبل این کار 30 سال دارم نون حلال میخورم. بهترین دوران طلایی زندگی من خدمت سربازی بوده. آی جوونا، دوران سربازی رو قدر بدونید. متشکرم از برنامه خوبتون، التماس دعا.
زنده باشین، زنده باشین. چه تجربیاتی. آقای اسمشون هم ظاهرا حسینیه، نمیدونم، فامیل من نیست، اول من نمیدونم کیه. نوشتن سر کار تنها بودم، آب شکست تو گلوم، یعنی آب پریده تو گلوم، احتمال منظورشون اینه، برام در حد مرگ بود. خدا رو صدا زدم، گفتم خدایا به دادم برس، به خود خدا معجزه شد، نفسم برگشت. این طلایی ترین زمانشون بوده. آقا مسعود صابر از رشت، برادر اینا رو به گیلکی می نویسی من نمیتونم بخونم، یه فارسی معمولی بنویس من بخونم شما چی میگی.
طلایی ترین دوران عمر من سال 90 تا 97 که مشغول حفظ قرآن بودم بوده. ممنون، خداحافظ.
خیلی هم خوب. منصور از اصفهان نوشته سلام، وقت بخیر، قبول باشه نماز روزه. اون سال طلایی من سال 91 بعد از 18 سال خداوند متعال یه پسر ما عطا کرد، اسمشو گذاشتیم یحیی. آقا یحیی زنده باشن انشالله.
طلایی ترین کاری که من کردم در سال 1379 یک دختر یتیم رو که ابتزاعت مالی نداشت کمک کردم، به یک پسر که خواهانش بود رسوندم، واسه اش دهیزیه خریدم و حدود 15-16 میلیون تومان هزینه کردم که بعد بودم دچار مشکل شدم و بابت همین 15 میلیون تومان 3 سال زندان رفتم، ولی اصلا ناراحت نیستم و خوشحالم در این غروب ماه رمضان. خیلی خوشنودم که این عمل را انجام دادم. حاصل این کار طلایی من یک اولاد صالحی که خدا به اینها داده، یک اولاد مسجدی، یک اولاد پاک که من فکر میکنم که بهترین گزینه را انتخاب کردم و الان بعد از چند سالم تلاش کردم، کوشش کردم و بدهیم هم به مردم دادم، دینی هم بردارم نیست و خیلی خوشحالم از این که اون حرکت رو انجام دادم. حتی اگر منجر به یه مقدار از بیاف شدن خودم و خانواده خودم شده. دعاتون قبول باشه، روزاتون قبول، التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون. بسوقی هستم، تهران.
چقدر من خوشحال میشم وقتی که از سیستان و بلوچستان پیامک میبینم یا تلفن میشنوم. آقای محمد انور محمد انور سپاهی اگه ایشالله که درست کنم، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان همیشه بهار چابهار، چقدرم قشنگ نوشتن. طلایی ترین زمان عمر من وقتی بود که دوتا پسرام حافظ کل قرآن شدن. آفرین، زنده باشین ایشالله، سایتون مستدام باشه. ما اول برنامه به مشاغل مختلف، آدمای مختلف سلام میکنیم. یه بزرگواری نوشتن که همه رو گفتین الا شوفر تراکتور، ما رو هم بگین. از ساعت 7 صبح پشت تراکتور دارم رادیو ایران گوش میکنم و کار میکنم. محسن هستم، روستای بستان. طلایی ترین لحظه زندگی منم تولد دختر گلم بوده، خدا نگرشون داره انشالله. خیلی هم عالی. چشم، من تراکتور، یعنی این تراکتور دیدم، ولی یعنی تو دهاتمون هست، ببخشید تو روستامون هست چند تا تراکتور، ولی هیچ وقت منو سوار نکردن. این سری گفتین من باید حتما برم این کشاورز نزدیک خونمون هست بهش بگم آقا یه دور ما رو تراکتور رو سوار کن ببینیم چی میشه انشالله. یه سری بریم نمایشگاه قرآن، گزارشی رو بشنویم از نمایشگاه قرآن.
عبارتی که در حال خوشنویسیش هستید چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
در ورودی شبستان مصلی بزرگ امام خمینی هستیم. وقتی از در وارد میشید اولین غرفه و فضایی که در واقع باش مواجه میشید بخش هنری هست. اینجا چند نفر هنرمند نشستن، هر کدوم مشغول به کاری هستن و در بخش‌های مختلفی که اینجا دسته‌بندی شده کارهای اونها به نمایش در اومده، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی و کارهای مختلفی که به دیوارها نصب شده. من میخوام برم سراغ یکی از این هنرمندانی که اینجا مشغول به کار هستن و ازشون بپرسم راجع به کاری که دارن انجام میدن. مشغول چه کاری هستید؟
ما خوشنویسی آیات قرآنی خط نصری. هر روز هنرمندا خوب مختلفن، از هنرمندان زیادی تو اینجا استفاده شده. بخش نقاشی خط، خوشنویسی، معرف کاری، مربت دوستان هستن اینجا کار میکنن و بخش نمایشگاهیش هم که ملاحظه فرمودید.
شما چند ساعتی که اینجا حضور دارید خوشنویسی میکنید؟
بله بله، از ساعت 5 تا ساعت 12 شب.
مردم معمولا مراجعه میکنن، سوال هایی از شما میپرسیدن دیگه دور و برشون هم هست، معمولا مراجعاتشون و سوالاشون چیه؟
بیشتر درباره آموزش و مدت آموزش و دیگه علاقه مندی این چیزا سوال میکنن از ما، اینکه حالا دریا آیات قرآنی که دوست دارن بنویسیم واسه شون
رایگان این کار انجام میشه. خب مراجعات اینجوری از این دست چقدر دارید در روز؟
خیلی زیاده. خب خیلی طالب داره هنرخوشنویسی، منهای دید بصری، اون فاز عرفانی که توی خوشنویسی هست مردمو خیلی جلب میکنه به این سمت.
آیه یا عبارت خاصی هست از عبارات و آیات قرآن که مردم مراجعه میکنن به شما، درخواست خوشنویسی میکنن، که تعدد مراجعه برای اون عبارت یا آیه بیشتره؟
الیس الله بکاف عبد، یعنی اینکه آیا خداوند برای بندهش کافی نیست؟
که در نمایشگاه قرآن حضور داری؟
من تقریبا 2 سال پیشم بودم، یعنی این سال دومی است که هستم.
چطور دیدید نمایشگاه امسال رو؟ نمایشگاه 27 نسبت به دوره‌های قبل چه ویژگی هایی داشت؟
امسال خیلی شلوغ‌تر بود، حالا بخش هنریش یه ذره کمتر، یه ذره مردم کم لطفی میکنن نسبت به حالا هنر، یه ذره خلوت‌تر بود، ولی نمایشگاه کلا حالا یه دید کلی داشته باشیم، نمایشگاه خیلی پربار بود امسال در بیشتر بخشاش، عفاف و حجابش که قسمت بالا بود و بخشای قرآنیش هم که ملاحظه فرمودید.
کدوم بخش بین بخشایی که تو این مدت ازشون بازدید کردید بهتر بود؟
بخش بین المللش خیلی خوب بود. بخش بین الملل یه سری از دوستان داشتم خط لامی نوشتن، بخش هنریش که اینجا بود، بخش دانشگاهی که مراجعه کننده خیلی داشت، قسمت فرهنگیش، قسمت انتشارات دانشگاه خب خیلی بازدید کننده داشتن.
ممکنه خودتون رو معرفی هم بفرمایید؟
امید مراوندی.
اگر بخواید یه جمله بگید برای حسن ختام این گفتگو یا یه دعا، اون دعا یا عبارت چیه؟
اللهم اشفع کل مریض.
سوال ما امروز از شما این بود که طلایی ترین زمان عمر شما کی بوده؟ 220-486-225-009 شماره تلفن هامون، 30900 هم شماره پیامک. خب من یه چند تا پیامک رو که یه آقایی تو این پیامک ها گیر داده به این موتور ما که آقا این موتور تو اون موقع پنجشنبه صبح من یه برنامه داشتم، پنجشنبه صبح اجرا میکردم، میگفتم با موتور میام. یه بزرگواری نوشتن که سلام آقای حسینی، طلایی‌ترین عمرم، طلایی‌ترین روز عمرم این بود که دائم یاد خدا سپاسش رو. چون خوب ننوشتین آقا، چون خیاط هستم تو خونه کار میکنم، روزی منو میرسونه، تنها نذاشته. آقا پیامای منو نمیخوندم دیگه، آقای براتی از قم.
قراریست میان دل و او، قراریست میان روزها و شبهای این بهار، قراریست میان خواستن و رسیدن، قراریست میان دعا و استجابت، قرار آسمانی.
گاهی وقتا که دلگیری دلت هست، زندگی سیره، فقط دستاتو بنا کن، خدا دستاتو میگیره.
اگه تهران صدای ما رو میشنوید، 11 دقیقه دیگه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران، دیگه وقت قال نیست، وقت حاله.
بخشنده ترین، سپاست میگویم از این رو که بود و وجودم و بود و وجود هرچه هست از توست. کشتی ها اگر دل دریا را می شکافند به اجازه توست، بادها اگر می وزند به اراده توست، تویی که دل سیاه شب را می شکافی، تویی که پایان شب سیاه را صبح سپید می کنی.
روشن از پرتاب رویت نظری نیست که نیست، خدای من. روشن از پرتاب رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. Oh,
رب العالمین تویی و تنها تو، مالک و حاکم روز دین تویی و تنها تو، سپاست میگویم از این رو که بردباری، با آن که همه چیز را میدانی، عیب پیدایم را، خطای پنهانم را، قصور و تقصیرم را.
ناظر روی تو صاحب نظران داری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست، نسیمش گردی سیل خیز از نظرم، ره گذری نیست که نیست،
خدای مهربانم ستایشت میکنم از این رو که عفو میکنی، با آن که قدرت مطلقی، میتوانی نبخشی و میبخشی، میتوانی انتقام بگیری و نمیگیری.
دوستان شرح پریشان من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جاسوس نگفتن تا کی سوختم، سوختم.
خدای عاشقم، خدای قدرتمندم، ستایشت میکنم از آن رو که صبوری و علیم، غفوری و حلیم، قدیری و کریم، صبوریت را شکر.
ربنا
پروردگارا،
ربنا
ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم
بردگارا، گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابد.
به سوی خدا می روید. اذان مغرب به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن مرحوم استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي يوم